بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که در خدمت شما عزیزان هستیم. عید مبعثی که گذشت رو ما هم باید خدمت شما تبریک و تهنیت عرض کنیم و اعیادی رو که در پیش داریم در ماه مبارک شعبان، اون رو هم پیشا پیش خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند متعال میخواییم که انشاءالله به ما توفیق بده آنچه را که در معارف اسلامی و الهی میشنویم فقط به شنیده بسنده نکنیم، عمل کنیم و این مسیر رو هرچه سریعتر انشاءالله و با کیفیت البته برویم و بپیماییم انشاءالله. خوبه که تو این مسیر دست به دعا برداریم و برای کسی دعا کنیم که همیشه به یاد ماست و همیشه برای ما دعا میکنه. دعا برای سلامتی وجود مقدس امام زمان شاید از اوجب به واجبات باشه در این ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن
اللهم الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
از خداوند متعال میخواهیم ما رو جزو کسانی قرار بده که زمین ساز ظهور حضرت هستیم و انشاءالله بتونیم اگر حتی نتوانستیم دولت کریمه رو درک کنیم جزو کسانی باشیم که خداوند متعال هنگام ظهور امام زمانمون در عالم برزخ به ما بگویند که امام شما برگشتن، اگر میخواهید برگردید مخیرید که برید و در رکاب امامتون باشید انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امشب هم در خدمت استاد محترممون هستیم و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیق و درزفسون. خدا رو متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتون باشم. انشالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که برنامه، برنامه مفید و قابل استفاده برای شما باشه و ما و شما قصد قربت کنیم، قربتان الله بگیم، بشنویم و بپرسیم، پاسخ بگیم و خدا هم انشاءالله این تلاش ها رو از ما و شما به کرمش قبول بفرماید. یه از کنم نقاط عطفی در زندگی انسان هست، هم در زمانها، هم در مکانها، هم در ساعات. مثلا ساعت سحر، ساعت سحر یک ساعت خاصی است، درهای رحمت خدا بازه. در یک فرمایش از مولا امیرالمومنین داریم که فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در ایام روزگار شما نفحهای خوش و نسیمهای رحمت الهی میوزد، هشدار خودتون رو در معرض این نسیمها قرار بدید. گاهی یه نسیم مثلا فرض کنید که یک شب میشه برتر از 30,000 شب، لیلة القدر خیر من 1000 شب. گاهی یک ساعت فکر کردن از یک عمر عبادت کردن فضیلتش بیشتر میشه. گاهی یک ساعت نشستن پای تلویزیون و برنامه های معارفی رو دیدن و ورود پیدا کردن، گفتگوی علمی کردن، از 1000 سال عبادت فضیلتش بیشتر میشه. اینا یک راه های میانبریست که خداوند متعال قرار داده که ما راحت تر مقصد برسیم. پیامبر فرمودن در بنی اسرائیل عابدی بود که 1000 ماه خدا رو عبادت کرده بود. اصحاب غمگین شدن، گفتن ما که عمرای اینجوری نداریم، میخوایم 1000 ماه خدا رو عبادت کنیم. آیه نازل شد که لیلة القدر خیر من 1000 شب. شما شب قدر درک کنید، یک شب قدر شما دارید که از اون 1000 ماه عبادت فضیلتش بیشتره. حالا یکی از اون فرصت ها همین فرصت تعلیم و تعلمه که لباس متعدد داریم که ساعت هایی که انسان در این زمینه وقت میذاره مورد عنایت و محبت خدا و پیامبر و اهل بیت و فرشتگان مقرب الهی، و این باعث میشه که انسان راه 100 ساله رو یا راه 1000 ساله رو در یک ساعت انشاءالله طی کنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان عزیز راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن خدمت شما بزرگواران. از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی هم که از طریق تماس تلفنی با ما مرتبط بشن سعی تواد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو از جای محمدی خواهند پرسید. دوستان خارج از کشور هم که سامانه واتساپ در خدمتشون هست که از این طریق میتونن خیلی راحت تر، کم هزینه تر و سریع تر با ما در ارتباط باشن و به صورت پیام صوتی هم میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید. اینجا دوستان دریافت میکنن، پخش میکنن و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. هدف ما این هست که بیشتر بتونیم خدمتگذاری کنیم به شما بزرگواران و خواهشمون این هم هست که دوستانی که قصد پرسش سوالاشون رو دارن همین ابتدای برنامه دست به کار بشن، چون آخر برنامه تعداد تماس ها میره بالا و ما شرمنده میشیم. از طرفی هم نمیخوایم با جای محمدی فشار بیاریم که جایی که سریع تر، چون بعضی از سوالات واقعا اگر که اون مقداری که باید پاسخ داده بشه کمتر پاسخ داده بشه، قدرش رعایت نشده، حقش رعایت نشده و ما شرمنده میشه. متشکرم از اینکه تذکر حقیر رو تحمل کردید. بریم سراغ سوالات جای محمدی. اجازه بفرمایید از سوالات پیامکی شروع کنیم تا اولین سوال وارد استودیو بشه. سوال کردن که خدمت شما جای محمدی بفرمایید که مادرم 6 سال میشه فوت کرده و هر شب به خواب من میان و از من قضا میخوان. براشون خیرات دادم، باز هم تو خوابم میان. میشه برام جوابش رو بفرمایید که چه باید بکنم و منظور چه هست؟ 2093-54-35 سوال رو پرسیدم.
باید ببینید که اگه حقی به گردنشون هست اون حق رو ادا بکنید. حالا حق الناس باشه، حق الله باشه، مثلا حق الناس که اگر حقی بیادنشون، حالا به هر شکلی بررسی کنید، از برادر خواهرها بپرسید، از همسر، از کسانی که میشناسنشون بپرسید، ببینید که حقی بیادنش باقی نمونده که حالا هنوز این حق باقی باشه. و مثلا بعد این که کاری که انجام میدید بیشتر به عنوان رد مظالم اینها انجام بدید، یعنی خیرات و مبارکی انجام میدن عنوانش رد مظالم از طرف مادر باشه که اگر مظلمه بیگردنشون هست برطرف بشه. نکته شما عرض میکنم که خوابها حجیت شرعی نداره که شما خیال کنید حتما مثلا ایشون بدهکار، حتما گرفتار، حتما. ولی خب حالا این دو نکته که عرض کردم رو اول بررسی کنید ببینید چه حقی به گردنش هست. اگه حقی به گردنش هست سریعتر، حالا ممکنه حق الناس باشه، حق الله باشه، نمازهای نخونده، روزهای نگرفته، یا حجی به گردنش بوده، یا وجوهاتی پرداخت نشده داره. و دوم هم هرچی خیرات و مبارکی انجام میدید، مثلا نماز براش میخونید، خب نماز واجب بخونید، نماز قضا بخونید احتیاطاً، روزه مستحبی میگیرید، روزه واجب، روزه قضا بگیرید براشون، کاری که انجام میدید و همه رو واجب نیت کنید، خیرات میدید، صدقه میدید، صدقه رو به عنوان رد مظلمه از طرفش بدید که اگه حقی به گردنش هست ادا بشه.
سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی. سرکار خانم یعقوبلو از تهران سوال کردن که آیا این صحت داره که کسانی که از جهنم نجات پیدا میکنن وقتی وارد بهشت میشن روی پیشانی هاشون نوشته شده رها شده از آتش و بهشتیان میفهمن اینا کسانی هستن که جهنمی بودن و از آتش رهانیده شده؟
در ابتدای کار از روات برمیاد که آثاری از اون جهنمی بودن رو دارن که داره که مثلا در حوض کوثر شستشو میکنن و پاک میشه دیگه، اصلا از بین میره. این موقته، اون اولی که تازه نجات پیدا میکنن یه آثار اون سیاه‌سوختگی ممکنه تو بجناتشون باشه ولی بلافاصله تموم میشه. اما این که بخواد تو بهشت باشند و حرف نگران کننده یا باعث دلخوری بشنوند، هرگز اینجوری نیست.
که روش پیشانیشون نوشته شده همچین چیزی داریم ما اصلا؟
همون که عرض کردم نشانه هایی از این که اینها تو جهنم بودن رو دارن که پاک میشین. اما اینکه اگر هم بر فرض حال روایتی در این زمینه باشه مثلا چنین میگن، اونا بهشته طوری نمیگن که اینا خودشون متوجه بشن، چون تو بهشت قصه نیست، نگرانی نیست، دلخوری نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا سلاما ولا تعصیما. بله بله، اونجا حرف بد شنیده نمیشه تو بهشت.
بسیار. سال دومشون این هست که پرسیدن که کسانی که مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه تحت ولایت اون کشورها قرار میگیرن، آیا باید که هر آنچه که آنها گفتن انجام بدن؟
اولا که اصل این که آیا باید سفر کنن یا نکنن، در برخی از موارد واقعا نباید سفر کنن، چون برخی از مواردش میشه تعرب بعد الهجره که قطعا از گناهان کبیره، که انسان بخواد از سرزمین ایمان و اسلام بخواد به سرزمین کفر بره، خود همین نفس این کار، مخصوصا که بخواد اونجا خدمتی هم برای اهل شرک و اهل کفر داشته باشه. در برخی از موارد ممکنه که مأموریتی داشته باشن، کاری داشته باشن، برای تحصیل میرن یا برای کارهای ضروری میرن، اونجا اشکال نداره. اما اینکه نه، میخوان که گناه کنن مثلا، اینجا نمیتونن گناه کنن، میرن اونجا که مثلا فرض کن دستشون برای گناه باز باشه مثلا، اگه این باشه خیلی بده. و خود همین نفس سفر کردنشون، نفس رفتنشون گناه هست. کردم جز گناهان کبیره هم حساب میشه. شما اگر 5 تا گناهان کبیره رو ببینید، لیست گناهان کبیره، میبینید یکیش تعرض بعد از هجره هست که همین معنای سفر کردن از سرزمین ایمان به سرزمین کفره. مده بعد این که اگه واقعا میدونن که اگر سفر کنن به اونجا ناچارن مرتکب گناهی بشن، باز سفر کردنشون جایز نیست. مثلا بخوام برن فرض کن خارج، ناچارن که حجاب رو مراعات نکنن، نباید سفر کنن، باز سفرشون سفر جایزی نیست. اینکه فرمودن تحت ولایت اونها باید باشه، نفهمیدم منظورشون چیه.
یعنی قوانین اونها رو باید رعایت کنن.
خب قوانین اونها دو بخش میشه. قوانینشون که با اسلام منافات نداره، مثلا بهداشت مراعات کنید، مثلا نظم مراعات کنید، قانون مراعات بکنید، نمیدونم چیزی از این قبیل اشکال نداره. اما قوانینی که بخواد با اسلام در تعارض باشه، مثلا بگن اگه میخواد باید تو دبیرستان مثلا سربرهنه باشی که دبیر مردم هست و مردم هست، خب این معلومه که لا طاعت الا مخلوقا فی معصیت الخالق، هیچ اطاعتی از هیچ مخلوقی نیست که نتیجه چی بشه؟ معصیت خدا بشه. اگر اینجوری باشه که ولایت اونها، دستور اونها خلاف دستور خدا باشه، بله نباید گوش کنید و نباید انجام بدید، چون این خودش گناهه که انسان بخواد برای طاعت مخلوق حرف خدا رو زیر پا بذاره. اما اگه منظور از ولایت اینه که به هر حال حکومت دست اونهاست و شما هم ناچارید که اونجا تحت اون حکومت باشید و فرضم اینه که به هر حال سفر شما یک بچه شرعی داشته، مثلا برای تحصیل علم رفتید، یا مثلا فرض کنید که مأمورین، فرض کنید که سفارتخونه جمهوری اسلامی یا وابستگانی که هستن اونجا، مدارسی که جمهوری اسلامی اونجا داره، معلمینی که برای تدریس به ایرانی ها میرن اون کشور، خب اینا مأموریت دارن. اما کسی که نه، میگه مثلا فرض کن ما تو ایران نمیتونیم فلان گناه رو انجام بدیم، میخوایم بریم اونجا که گناه انجام بدن. خب این که از چند جهت گناهه؟ خود سفر گناهه، اون گناه انجام دادن گناهه، تحت سلطه شیطان بودن هم گناهه. از چند جهت گناه بودنش ادامه پیدا میکنه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی از اصفهان تلفن داریم. آقا مشتبه سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم جناب متوسل عزیز و حاج آقا شاهرودی بزرگوار. به همچنین عید معرفت تبریک عرض می‌کنم. من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید، خدمت شما هستیم.
سوال اولم اینه که من تو بعضی از مساجد که میرم نماز می‌خونم حس خیلی خوبی دارم، اما تو بعضی از مساجد این حس معنوی خیلی کمه. من سوال داشتم که خب مسجد خانه خداست، جفتشم خب خانه خدا محسوب میشه، و آیا تو ساخت این مسجد اتفاقات خاصی افتاده، یا مثلا با پول حروم ساخته شده که اون معنویت لازم رو نداره، یا نه چیزی هست که حالا من نمیدونم، دوستانم آقا محمدی برای در این رابطه توضیح بدن. سوال دومم اینه که من پدرم از فضای سبز شهرداری ایجاد میکنه توی حالا محله مون، یکم گلای شمدونی و گلای محمدی بسته کنده تو باغچه مون کاشته، مثلا این ایرادی داره؟ و اگه ایرادی داره بر رد مزارش باید چیکار کنیم؟
خیلی ممنونم از تماستون.
قربان شما، خیلی ممنون از برنامه خوبتون و تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون. خب از براز جان هم تلفن داریم. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
خواهش میکنم. شنیده شده است که در جهنم فقط کافر و مشرک که به خدایی خداوند اقرار ننماید تا آخر عمر در جهنم باقی میماند. سوالم از حضرت استاد این است که مگر میشود که کافر و مشرک این همه عذاب ببینند و خواری و تحقیر را تحمل کنند ولی به خدا ایمان نیاورد؟ آخر چگونه میتوان این همه عذاب و خواری و تحقیر را تحمل نمود ولی به خداوند ایمان نیاورد؟ آیا کافران در جهنم برای فرار از عذاب ایمان نخواهند آورد؟ یه سال انسان وقتی که از دنیا میرود و وارد عالم برزخ میشود، آیا تمامی انسانهایی که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان مرگش مرده اند و به عالم برزخ وارد شده اند را میبیند و میتواند با آنها صحبت نماید؟ و چگونه و چه زبانی انسانها در عالم برزخ با هم صحبت می نمایند؟ و سوال آخر، اگر بخواهیم میانگین و سرجم برای تمامی انسانها حساب کنیم، آیا زندگی در دنیا لذت بخشتر است یا زندگی در عالم برزخ؟
خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم.
وقتتون بخیر، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب سوال اول آقای آقا مشتبه از اصفهان، حال خوب تو برخی مساجد؟
چند نکته رو عرض میکنم که یکی که گاهی جنبه تلقین داره، مثلا تلقین میکنه که مثلا حال من خوبه، اونجا تلقین میکنه که حالم خوب نیست، یا و گاهی ممکنه جنبه روانشناسی داشته باشه، مثلا رنگ ها یا چیزی از این قبیل باز ممکنه تاثیر داشته باشه. از اینا بگذاریم، بله مسجد ها با هم فرق میکنن. مسجد الحرام با مساوی با 100,000 سایر مسجد هاست. یعنی شما نماز مسجد حرام بخونید، یک نمازش معادل 100,000 نماز در سایر مسجد هاست. مسجد النبی معادل حداقل از ما معادل 10,000 نماز در سایر مسجد هاست. مسجد اقصا معادل 1,000 مسجد در سایر مسجد هاست. مسجد با هم فرق میکنن، هم از این حس که عرض کردم، هم از حس این که اون بنیانگذارش کی بوده، با چه قصدی، با چه، حالا شما گفتید که اشاره کردیم ممکنه با پول حرام ساخته باشه، یا اینکه قصد قربت نبوده، برای خودنمایی چیزی از این قبیل بوده. الان کیا تو مسجد رفت آمد میکنن، قبلش حتی کیا بودن، حتی نمازخونهای 100 سال پیش هم در معنویت امروز مسجد تأثیر داره. چون اهل اصفهان، خب اینو قبرستان تخت فولاد اصفهان که اینقدر معنویت داره به خاطر چیه؟ کسانی که 100 سال پیش اونجا دفن شدن، 500 سال پیش دفن شدن اونجا، اون دفن شده های 500 سال پیش الان در معنویت، در روحانیت اون قبرستان تأثیر دارن. مسجد همینطوره. فاکتورهای متعددی تأثیر داره در اینکه روحانیت و معنویت مسجد سطحش بره بالا یا بیاد پایین. اگر نمازگزارانش و کسانی که اونجا حضور دارن و خب هرچی بیشتر اونا بیشتر باشن، فرشتگان الهی بیشتر اونجا خواهند بود، چون هر انسانی اقشاری از فرشته همراه خودش داره غیر از اون سکان خود مسجد، چون خود مسجد هم برای خودش فرشتگانی داره. خب هرچی فرشته بیشتر باشن، معنویت اونجا بیشتر میشه. هرچی که معنویت و تقوا و روحانیت اون افراد بیشتر باشه، اون مسجد روح و روحانیت بیشتری خواهد داشت. ما هم تجربه کردیم دو تا مسجد تو حجاز خیلی برای بنده یعنی حال خوشی ایجاد میکرد که متاسفانه یکش کلان از بین بردن. اون محل شق القمر پیامبر بالای کوه ابو قبیس یه مسجد بود، مسجد بلال، که از اون پای کوه پله میخورد میرفتیم بالای کوه اونجا نماز بخونیم. یه روحانیت عجیبی داشت اون مسجد، با اینکه فقط یه چهاردیواری بود، سقفی هم نداشت، ولی خیلی باصفا بود. یه مسجد هم تو مدینه بود، همون کنار مسجد قمامه، به نام مسجد امیرالمومنین، رو دوباره ساختن. زمان درش بسته نمیذارن حاجیا برن. ولی قبلش یه حیاتی داشت، یه مسجد خیلی خیلی باصفا و با روحانیت بود. این دو تا رو ما به وضوح احساس می‌کردیم که وقتی توی مسجد ها میریم یه حالت معنوی محسوسی انسان مشاهده میکنه. امکانش هست، ولی هم که عرض کردم ممکنه گاهی تلقینی باشه، گاهی هم برمیگرده به اون علل و عواملی که بعضیش عرض کردم، فاکتوری که من گفتم همش نبود، عوامل دیگه هم ممکنه تاثیر داشته باشه.
حال خود انسان ها هم بستگی داره.
بله اونم هست،
گناه کرده باشه نکرده.
بله بله. حالا فرض اینه که این فرد یک نفره، اینجا میره حال داره، اونجا میره خیلی حال نداره. بله
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب استفاده از امکانات شهرداری، حالا گلی، پرچمی، شاخه درختی یا هر چیز دیگه،
مراجعه کنن به همون محل خودشون، محل شهرداریشون، بگن ما این کارو کردیم، پول میخواد بدیم، قیمتش چقدر بدیم، اجازه شما، چون اجازهشون کافیه، اجازه شهردار کافیه، اجازه میدید بدید، اگه نه که خسارتشو بگیرن، پولشو بگیرن.
اگر چیزای قابل توجهی هم نباشه باز اجازه میخواد؟
برای اون خودی خود مالیات داشته باشه. آره دیگه، گروه کندن خسارت زدن دیگه. مراجعه کنن به شهرداری و حلش کنن.
بسیار عالی. آقای آقا رضا از برازجان، سال اولش این بود که مشرکین با این همه تحقیر و خاری که تحمل میکنن ظاهرا در جهنم منظورشون بود. بله. دیگه چطور اونجا به خدا ایمان نمیاره؟
ایمان میخوام بیارن، فایده نداره ایمان، نه اونجا، در حالت احتضار ایمان میارن، یعنی توب تو الان، همین الان من دیگه توبه کردم برگشتم، ربرج اون لعلی عمل و صالح هم فی ما ترکت، میان برم گردیم تو برم کاری که انجام ندارم انجام بدم. اون ایمان فایده نداره، ایمان زمانیست که انسان با اختیار خودش، موقع دیگه اون ایمان، ایمان جبریه، اون ایمان فایده نداره. البته بسیار از اونها اگر معاند نباشن، اگر کفرشون کفر جحودی نباشه، بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا میکنن.
بسیار عالی. سوال دومشون این بود که آیا همه انسان‌ها در عالم برزخ میتونن تمام انسان‌های قبل رو ببینند؟
و... امکانش هست، اما انگیزه ندارن. مثلا فرض کن کسی انگیزه داشته باشه که فرض کن نسل سوم آدم رو ببینه کی بوده،
شاید بعضی کنجکاو باشن مثلا.
اگه انگیزه وجود داشته باشه، دایی این کار وجود داشته باشه، امکانش هست. تو این کسانی که مرگ رو تجربه کرده بودن، بعضی از این کسایی که تو اون فیلم زندگی پس از زندگی که
من
اونجا میگفت که من مثلا جد سوم چهارمم رو که هیچ هم ندیده بودم، اصلا اسمی هم ازش نشنیده بودم، اونجا دیدم. اگر دایی و انگیزه داشته باشن خب بله، جد هفتمشون هم میبینن، دهمشون هم میبینن، اما غالبا چنین انگیزه وجود نداره.
و به چه زبانی صحبت میکنن؟
زبانشون زبان فطرته. این ادبیاتی که ما داریم، ما هم دنیاست، برای دنیا خلق شده و اونجا دیگه ادبیات به معنا وجود نداره.
به صورت کلی زندگی در دنیا لذت بخش داره یا در عالم برزخ؟
اصلا قابل قیاس نیست. این سوال مثل اونه که زندگی جنین تو رحم مادرش بهتره لذت بخش داره یا اینکه بیاد به دنیا. دنیا با همه صفا و مثلا زندگیش زندگی گیاهیه، مثل گل. حتی حیوان هم نیست. از راه بند ناف مادر اون از اون خون کثیف تغذیه میکنه، نه تنفس داره، نه حرکت داره، نه هیچ نداره. وقتی به دنیا که میاد ببینید چه سیری رو طی میکنه، از زمین به آسمون میره، چه کمالاتی کسب میکنه. برزخ نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره. اینقدر شدت وجودی و عظمت و صفا و بهجتش اصلا قابل مقایسه نیست. ولذا کسانی که وارد عالم برزخ میشن، ولو کسانی که آدم خوبی هم نیستن، اون عالم رو خوب میبینن. گرچه خودشون ممکنه گناه کرده باشند و گرفتار باشند، ولی یا ایمان نداشته باشند، پشیمان هستن، ناراحت هستن، ولی خود عالم به خودی خود هزاران بار از دنیا با صفاتر و شدت وجودیش بیشتره.
سپاسگزارم. بریم شیراز آقای محمدی بایزدی شما.
آقا
ابوالفضل سلام علیکم. ببخشید تلفظ مشکل پیدا کرد. آقا ابوالفضل سلام. بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب استاد محمدی و جناب متوسل. از تبریک دارم خدمت هر دو بزرگوار. چند سال پیش سفری داشتم عمره و در حالت احرام و طواف دور خونه خدا دست راستمون فکر کنم بیرون بود. بعد علت رو که پرسیدم گفتن که این یک سنتی بوده که قبل از فتح مکه پیامبر انجام میدادن برای اینکه به هر حال یه نوع قدرت نمایی کنن. بعد این حالا خواستم استاد در رابطه توضیح بدن که حالا بعد از 1400 خورده آیا واقعا فلسفهش همینه یا علت دیگه ای داره. بسیار سپاسگزارم. محبت فرمودید.
خیلی ممنونم. متشکرم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
این کار رو برادران اهل سنت میکنن و برای ما حتی مستحب هم نیست و شیعان هرگز شانشون رو بیرون نمیندازن. شما یه همونجا هم دقت میکردید میدید که فقط اهل سنت هم که این کار رو میکنن و شیعان این کار رو نمیکنن. اونا به خاطر نقاهایی که خودشون دارن، از جمله همون که شما فرمودید که تو اون عمرة القضا که مسلمان آمده، فقط همون عمرة القضا به این شکل بود که در همون صلح حدیبیه قرار گذاشتن که مسلمان هم سال از همینجا برگردن. از حدیبیه که حدود 17 کیلومتری مسجد حرام هست، از اونجا برگردن سال دیگه قریش سه شبان روز شهر خالی کنن، مسلمان ها بیان و اعمال عمرشون انجام بدن، بشونن عمرة القضا که در سال 7 انجام شده. خب قریش رفت بودن چون کوههای اطراف ناظر بودن این نظم و دقت و این عظمت و شکوه مسلمان ها رو میدیدن. حالا این نقل هست که میگن پیامبر فرمود که شونتونم بیارید بیرون که ببینن که مثلا شما آدم قدرتمندی هم مثلا هستید. حالا برفرض که اینو ما بپذیریم که خود همین روایت هم بی حرف نیست و هم به لحاظ سند هم به لحاظ دلالت، این مال همون موقع بوده و الان هم هیچ کدوم از علمای شیعی مطلب رو نگفتن و مستحب نیست که انسان بخواد شونش رو بیاره بیرون.
خیلی ممنون.
حالا من ترجمه کنم ایشون چطور بوده که متوجه نشدن که این کار ما نبوده؟
نمیدونم. حالا آقا ابوالفضل از شیراز نشد روحانیشون مطلب دیگه ای گفته.
خب شون روحانی که نمیتونه ببینید در هر لحظه که اینا کجا هستن چیکار میکنن اینا.
آره. حالا اگر
نه این استحباب برای مالتو کار حرام نیست که ببینید مثلا کار حرامی انجام دادن، چون به هر شکلی که انسان احرام رو ببنده اشکال نداره، فقط باید این دو تا فاشه رو بسته باشه، یکی به کمر ببنده یکی هم روشونش بندازه، حالا به هر شکلی که باشه، اما استحبابش برای ما نیست.
متشکرم جناب محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان از هم تصاویر رو ببینید. برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما، چه ترحمی چه سخاوتی، نماز صبح و شب سلام، به نور در نسب سلام، به خالق جلب سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب میکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما فیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی، مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و در خدمت استاد محترمون حاجی محمدی هم کماکان هستیم. خب دوستان تلفن بعدی رو آماده هستیم که پخش بفرمایید. داریم آقای خواجه از اصفهان. آقای خواجه سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل. دو تا سوال داشتم. من مادرم برای من میگفتش که مثلا در طول یک هفته یا در طول ماه چندین بار خواب مادر بزرگم رو میبینه که با حالت مضطرب و پریشان خوابش رو میبینه، میخواستم ببینم که این چه مفهومی داره و خیلی ناراحته. مثلا سوال دوم من اینه که میخواستم ببینم در برنامه قبل من در خصوص غیبت سوال کردم، متوجه شدیم که حالا مراحل غیبت چه شده، توبه کرده طرف، بعدم طرف غیبت بهش نرسیده، این ناراحت نشده، مراحلش چه شده. همه فرمودن که مثلا ما یه غیبت کردیم برای پاک شدن اون غیبت، مثلا این زیاد عاشورا براش بخونیم یا وقتی رفتیم زیارت جایی دو رکعت نماز براش بخونیم یا صدقه بدیم. مثلا میگم که مثلا ما می‌خواستیم برای یه غیبت پاکش بکنیم و طرف راضی بشه و کار به اون دنیا نرسه، این چقدر ما صدقه بدیم؟ یعنی معادل چند هزار تومان صدقه
بدیم.
ممنون
و
متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. از فارس هم تلفن داریم. آقای حسینی سلام علیکم.
الو سلام جناب آقای متوسل.
بفرمایید آقای حسینی بزرگوار.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم.
سلام ویژن دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای محمدی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
چند تا سوال خدمت آقای محمدی دارم. سوال اولم، چه اعمالی باعث ازدیاد عمر و کوتاهی یا عمر میشه؟ سوال دومم در رابطه خراسانی، آیا خراسانی از ایران قیام میکنه؟ ایشون سید هستن یا نیستن؟ یا اینکه در حال حاضر هستنشون؟ سوال بعدی، آیا روایتی داریم که صوفیانی جنوب ایران تا استخر پارس به تصرف خودش در میاره صحت داره؟ روایاتش واقعیته؟ یه انتقادی هم داشتم از جناب آقای محمدی عزیز. بعضی سوالی مهم مثل بعد نماز و تارکت سلا، ایشون فقط آدرس میدن، چون خیلی از بینندگان سوالو میدونن، با خاطر ای که از رسانه داره پخش میشه و یه آثار تربیتی برای همه داره مطرح میکنن، لطفا آدرس ندن که مثلا از اینترنت یا از فلان منابع شما بگیرید و توقع دارین که به صورت کامل استاد توضیح بدن. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بسیار
بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما جناب آقای حسینی بزرگ. خیلی ممنونم. سوال اول آقای خواجه، خواب دیدن مادر بزرگ توسط مادر در حال پریشانی.
به احتمال زیاد خود مادر به فکرشون هست، تو ذهن خودش این مطلب وجود داره که حتما حق مادر رو ادا نکردیم یا نکنه مادر از دست ما نگران باشه. اون چی که در ذهن خودش هست و اون باورها و ذهنیات خودش تو خواب منعکس میشه، این یه احتمال خیلی قوی هست. احتمال دوم این که بیادش نیست، که اگه بیادش باشه دیگه نباید خوابها رو ببینه، بیادش باشه براش خیرات مبرات بده، چون گاهی ممکنه انسان در زمان حیات پدر و مادر بار به والدین باشه، بعد از فوتشون عاق والدین میشه. حتما باید بیادشون باشیم، کارشون براشون کارها خوب انجام بدیم، صدقات بدیم از طرفشون و خیرات بدیم که اونها از ما راضی باشن. این احتمال هم هست، این دو تا احتمال هر دوش قابل توجهه.
سال دومشون راجع به این بود که حالا غیبت کردیم، چقدر صدقه باید بدیم؟ بالاخره
اولا به میزان اون غیبت بستگی داره. وقت غیبت مثلا چه مطلب کوچیکیست، خیلی لطمه به اون شخصی که غیبت کردیم وارد نکرده، اگه به خودش هم بگیم این که مهم، بخندم این که مهم نبود، حالا غیبت بوده اما خیلی یه وقت نه آبروش رفته، یه وقت ممکنه که ضررهای مادی و معنوی بهش رسیده. خب بر حسب اینها فرق میکنه، هر چیزی اون غیبت آثار مخرب بیشتری داشته باشه جبرانش هم با چی باشه؟ بیشتر بزرگتر باشه. پس نمیشه بگیم که مثلا شما برای هر بار غیبت کردی 10,000 تومان صدقه بده از طرف اون
تمامه.
نه، گاهی ممکنه که باید 10,000 تومان بدی، گاهی ممکنه 10 میلیون بدی که بخواد حل بشه مسئله. بر اساس اینکه اون غیبت چی بوده، چقدر بوده، اما اجمالا به طور کلی همینقدر که عرفاً بگن صدقه داد. حالا من میدونم تو اصفهان شما عرف اونجا چقدره، کسانی که صدقه میدن چقدر میدن. اگه مثلا فرض کن 1,000 تومان میدن، خب شما 1,000 تومان دادی میشه صدقه، عرفاً میگن ایشون
صدقه
داد. همون مسمای صدقه رو انجام بدید، کار انجام شده.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حسینی اولین سوالشون این بود که چه اعمالی رو انجام بدیم موجب طولانی تر شدن عمر میشه و چه اعمالی باعث کوتاهی عمر میشه؟
اعمال زیاد است، من بعضیش میگم که باعث طولانی شدن عمر میشه. یکی صله رحم هست که گاهی عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده، یا 33 ساله رو به 63 سال، چون رو باید یا 33 به 63 یا 30 به 60، ولی این 30 سال تو هر دوش هست و خیلی مؤثر هست. دوم احسان به پدر و مادر، سوم صدقه دادن و احسان به طور کلی. در واقع داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن من یموت و به ذنوب اکثر من یموت بالآجال، و من یعیش و بالاحسان اکثر من یعیش و بالاعمار. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که به سبب عجلشون مردن. عجلش نرسیده بود، گناه اونو. و کسانی هم که از احسانشون استفاده میکنن بیشتر از کسانی که از عمرشون استفاده میکنن. احسان باعث طول عمر میشه. عرض کنم که برخی از مسائل، برخی از علل مادی، مثلا کمخوری، پرهیز باعث طول عمر میشه، ورزش کردن و چیز از این قبیل. حالا سوالشون ظاهرا بیشتر مال همون روایات این چیز هاست، ولی خب این هم بعضیش تو روایت هست. اما اون یکی باعث کوتاهی عمر میشه. خب یکی بی احترامی پدر و مادر. در روایت داریم که اگر کسی پدرش رو کش بیشتر از 6 ماه زنده نخواهد بود، ولی اون که پدرش کافر باشه. این تا انقدر و موارد خیلی زیادی هم در تاریخ ثبت شده که مثلا پدرش واجب القتل بود، اومد خدمت امام گفت که میدونم که پدرم باید کشته بشه، اجازه بدم خودم بکشم که دیگه دشمنی بنده چی مؤمنی رو تو دل خودم نداشته باشم. امام فرمود بکشی بیشتر از 6 ماه زنده نیستی. گفت باشه، من حاضرم عمرم کوتاه بشه. ولی و از این موارد داریم. همطور قطع رحم، باز در همون روایت امام رضا علیه السلام داره که یک قطع رحم عمر 60 ساله رو به 30 سال تقلیل میده. خدمت شما عرض کنم که برخی از گناهان مثل زنا باعث کوتاهی عمر میشه و گاهی عمر رو به همون دوران جوانی تمومش میکنه که دیگه انسان در جوان مرگ میشه به اصطلاح. حالا گناهان زیاد هستن که همون که در امام روایت امام صادق علیه السلام بود که کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که عجلشون رسیده. این گناه به طور خاص تو روایات داریم که باعث کوتاهی عمر میشه. و مراعات نکردن حقوق صاحبان حق باعث کوتاهی عمر میشه و مراعات حقوقشون هم تو که اشاره کردم باعث طول عمر میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آیا سید خراسانی هست الان؟ آیا سید هست و آیا از ایران قیام میکنه؟
در مورد سید خراسانی و سفیانی یا دجال مثلا دو تا نظر میشه داد. حداقل نظر ما اینجوری است که میشه دو تا نظر گفت. یکی این که بگیم که اینا یک شخصی است، سید از خراسانه. خراسان، حالا خراسان بزرگ که بخش اعظم ایران جز خراسان هست، افغانستان و بخشی از پاکستان و خراسان بزرگ که مثلا بلخ و بخارا و نمیدونم همه اینها جزء خراسانه. این یک نظره. و در موقع ظهور امام زمان علیه السلام در جنگ هایی که بین سپاهیان امام زمان و دشمنانش هست، این سید خراسانی سپاهی رو از ایران آماده میکنه، میره خدمت امام زمان علیه السلام و این سپاه با پایمردی این سپاه، سپاهیان امام زمان پیروز میشن و دشمن شکست میدن و پیروزی امام زمان دیگه کامل میشه، محقق میشه تمام. یه نظره که در واقع قضیتون فی واقعتن هست، یه نقطه است، یه شخصه، در دوران ظهور هم ظهور میکنه. یه نظر اینه که نه، سید خراسانی یه جریان، یه مکتبه. در طول تاریخ ما سیدهای خراسانی داشته ایم. الان هم بله سید خراسانی داریم، اما که آیا همین سید خراسانی آخرین سید خراسانی است که سپاه رو خدمت امام زمان میفرسته و ما دعا میکنیم جوری باشه؟ اما اگه نبود این جریان ادامه داره. همین دلیل بنده امام رحمت الله علیه رو، امام خمینی رو سید خراسانی میدونستم و هر رهبر شیعه رو بنده سید خراسانی میدونم، چون هم سید رو معنای سید مصطلح نمیدونم، بلکه سید هم معنی آغاز در عربی دیگه، سرور، رهبر. هر رهبر شیعه به نظر ما سید است و یا سید خراسانی است یا سید یمانی، فرق نمی کنه. میخواد سید حسن نصرالله باشه، میخواد حسنم که سید بدرالدین، همه اینها رو ما سید خراسانی سید یمانی میدونیم. امام رو ما هم سید یمانی میدونیم هم سید خراسانی، چون امام نه اهل خراسان بود نه اهل یمن. چنانکه ما امام رو هم سید حسنی میدونستیم، هم سید حسینی، هم سید هاشمی. این 5 تا تو روایات ما هست، 5 عنوان: حسنی، حسینی، هاشمی، خراسانی و یمانی. با اینکه امام نه اهل خراسان بود، نه اهل حسنی بود، نه حسینی بود، نه هاشمی بود، امام موسوی بود. الان هم آقا معظم رهبری ما سید حسنی میدونیم، سید حسینی میدونیم، سید هاشمی میدونیم، ایشون حسینی، حسنی و هاشمی نیست. چون ما سید خراسان میدونیم، ایشون شهر خراسان نیست، اهل خامنه است که نزدیکی تبریزه. چنانکه سفیانی رو هم ما یه نقطه نمیدونیم که فقط در زمان امام زمان ظهور کنه، از سپاه مثلا پس جای خاص و عنوان خاص و با مشخصاتی که تو بعضی نقل ها اومده. ما هر دشمن حق رو سفیانی میدونیم، چون سفیانیت رو ما یک مکتب، یک جریان میدونیم. روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن زمانی پیغمبر بود و ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. این جریان ادامه داره. سفیانی زمان پیغمبر اسمش ابو سفیان بود، سفیانی زمان امیران اسمش معاویه بود، سفیانی زمان امام حسین اسمش یزید بود. امروز کسانی که تکفیری ها که همون مرام رو دارن، همون عملکرد رو دارن، اون سفیانی سینه شهید رو میشکاف، جگرش رو در میارد، به دندان میگه، این سفیانی همون کار میکنه، انسان های بیگناه رو زنده زنده میسوزونه، شکمشون پاره میکنه، جگرشون در میاره. چه فرق میکنن؟ مکتب همون مکتبه، روش همون روشه. به همین دلیل ما سفیانیت رو یک مکتب میدونیم، ادامه داره. چنانکه دجال رو ما یه فرد نمیدونیم. جریان باطل دو تا بازو داره، یه بازو نظامی داره که اسمش سفیانیه، یه بازو فرهنگی داره که اسمش دجاله. ما این رسانه های شیاطین رو الان دجال میدونیم. در وقت هم داریم که قبل از ظهور امام زمان 70 دجال ظهور میکنن و داریم که در خود زمان پیامبر دجالی بود با مشخصاتش، پدرش، مادرش، همش تو تاریخ هست. که بر این اساس نه دجالیت رو ما، یک دجال یعنی کسی خیلی دروغ میگه و مردم رو منحرف میکنه. خود رسانه ها و قدرت های شیطانی که الان مردم رو بهشون دروغ میگن، شما ببینید که آمریکا چقدر دروغ میگه، حق رو باطل، باطل رو حق جلوه میدن، ظالم رو مظلوم معرفی میکنن، مظلوم چیه؟ ظالم. این میشه دجال. دجالی که ما در رفاه داریم همینه دیگه. برای این اساس ما نه سفیانیت رو یه نقطه میبینیم، نه دجالیت رو، نه سید حسنی رو. چرا که عرض کردم سید هم معنی همون رهبر و معنی آقا و سرور، که در طول تاریخ چون غالبا کسانی که رهبری امت به عهده میگرفتن و قیام میکردن فرزندان ما مشتبه بودن، بهش میگفتن سید حسنی. ولی این استثناء داره. موقع سید حسنی بود، گاهی سید حسینی بود و گاهی هم عرض کردم سید هاشمی هم در روایت داریم، چنانکه یمانی و خراسانی هم داریم. اینا همش رهبری پیروان اهل بیت رو ما مصداقش میدونیم. حالا هر جا میخواد باشه، میخواد یمن باشه، میخواد لبنان باشه، میخواد ایران باشه، میخواد عراق باشه، هر کس که رهبریش رو به عهده داره ما اون رو سید حسنی میدونیم.
بله. و این که روایتی داریم که سفیانی جنوب ایران رو به اشغال در میاره،
من میبینم بیشتر عراق و بعد هم میره به سمت مدینه و در بین نزدیک مدینه به سرزمینش پیش میگم بیدا، از مسجد شجره که میای بیرون یه حدود چند 5-8 کیلومتر میای بیرون، اون سرزمین اسمش سرزمین بیداست. داریم که اونجا سپاهیان ابو سفیانی شکست میخورند و فرو میان، خصف بیدا که از علام قطعی ظهور هست. اما اینکه در جنوب خراسان، در جنوب ایران من جایی ندیدم که بخواد این مطلب به این شکل باشه.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
من یه نکته هم راجع به اون البته رادیشون وارده، راست میگه، یا باید جواب ندیم و جواب کامل بدیم که بررسی بدیم. ولی خیلی تاکید میکنن که حتما ما منبع معرفی بکنیم، آدرس معرفی بکنیم، ولی واقعی اینه که بعضی از سوالات ما چند بار جواب دادیم، نگران این هستیم که تکرار بشه و باعث خستگی بشه. و ثانیاً بعضی از سوال هم خیلی واقعا مفصله که ما در 2-3 دقیقه داریم پاسخ میگیم، اگه بخواد حقش ادا بشه شاید یک برنامه کلا پر بشه. خب گاهی دیگه تلخیصش میکنیم و میگیم فلان کتاب مراجعه کنیم، فلان کتاب. خب من خودم کتاب رو بگم محتواشو
خیلی طول میکشه،
چند تا برنامه رو باید اختصاص بدیم. ولی به هر حال اشکالشون وارده. چشم، ما انشالله از این به بعد حتما توضیح میدیم. بعد اگه خواستیم من به معرفی کنیم، بعد از توضیح من به معرفی میکنم.
شما بزرگ باید جای مجموعه. البته من این نکته هم را فرمودم، منم اضافه میکنم و اون این که راجع بحث ترک صلات و مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره جا صحبت کردن. اگر شما مراجعه کنید به سایت شبکه و آرشیو رو جستجو بفرمایید میتونید این رو پیدا کنید و انشالله پاسخ خودتون رو دریافت بفرمایید. خب از میان دو آب تلفن داریم. آقای عزت الله، درست میگم اسم شریفشون رو؟ آقا فرج الله از میان دو آب، سلام علیکم. آقا فرج الله تماسشون قطع شده؟ بله. آقا رضا از شاهرود، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم.
خسته نباشید حاج آقای متوسل عزیز.
خیلی ممنون. وقت شما هم بخیر باشه.
من حضرت استاد حاج آقای محمدی فرزانه بکنم و در گذشت والده مکرمه ایشون رو بهشون تسلیت بگم و این ایام و عید مبعث و ایام پیشرو رو تهنیت بهشون بگم. من با اجازتون یه دو سه تا سوال داشتم، میخواستم از حضرت استاد سوال بکنم.
بفهم.
اول اینکه آیا ما وقتی نماز یا دعا یا ذکر میگیم میخوانیم اینها، حالا قرآن یا مثلا سر سجاده با خدا صحبت میکنیم، مستقیما با خود خدا صحبت میکنیم یا نه حرف و دعای ما را کارگزاران خدا مثلا به گوش خدا میرسونن مثل ملائکه یا کارگزاران که گفته شده؟
اینو
می‌خواستم بدونم که واقعا مستقیم با خود خدا در ارتباطیم. و دومین سوالم این که ما مثلا در گذشته خطاهایی کردیم، بعد میایم توبه میکنیم و در صدد جبران این خطا مثلا برمیاییم، مثلا حقی رو از کسی ضایع کردیم، حقش رو میریم ادا میکنیم، مالی بردیم، حرفی، صحبتی، غیبتی، ولی بعضی اوقات یه مسئله پیش میاد که یه دفعه ناخواسته مثلا ما مجبور میشیم یه خطایی بکنیم یا پشت کسی حرفی بزنیم. آیا این توبه ما شکسته میشه؟ یعنی دیگه خدا ما رو رد میکنه یا نه قبول میکنه، این توبه ما رو قبول داره و ما میتونیم راه رو ادامه بدیم؟ این و سوال سوم این که میگن که کسایی که از دنیا میرن توی عالم برزخ هیچ جایی نمیرن، تو همین عالم هستن. حالا این هم یه توضیح به ما بدن و اینکه آیا برزخ برای ادیان دیگه هم هست یا نه فقط برای ما مسلمان ها، یا مثلا اون یهودی یا اون مسیحی یا اون اروپایی، اینا هم اونا هم برزخ داره یا نه؟ همین.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر.
خیلی بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر. ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. آقا رضا از شاهرود، آقا فرج الله اومده پشت خط. آقا فرج الله از میان دعا، سلام علیکم. آقا فرج الله.
الو. بله بله.
بفرمایید. سلام علیکم.
بله.
بفرمایید. روی خط زنده هستید.
سلام علیکم. خسته نباشین آقای متولد.
سلامت باشید. بفرمایید.
بله بله. سلام علیکم.
بسته نیستید.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محمدی شاهرودی. خیلی ممنون.
علیکم السلام.
آقای متولد، من می‌خواستم این بدونیم که این آقا رسول الله فرستاده خدا که معلم قرآن، همه حرفا را، همه مسائل اسلام را فرموده. خب
بله.
چرا مردم اینو مثلا پیغمبر اولوالعزم رسول الله را حرفاشو مخصوصا درباره امامت، ولایت امیرالمومنین، من می‌خواستم اینو بفهمم چرا مردم اینو ول می‌کنن، مثلا میرن کتاب‌های بخاری و اینا، مسلم و ترمذی و از اینا هم مثلا مطلب میارن، میگن این اینطوری گفت و اون اینطوری گفت، چرا حرف رسول الله رو گوش نمیدن که مثلا فرستاده خدا، خداوندم در قرآن فرموده که به فرمان او تسلیم باشید، چرا اینا گوش نمیدن؟ یکی این. دوم اون بعضی زنگ میزنن یا علی یا حسین گفتن ما را ایراد میگیرن. اینا خودشون به تشکلامشون این است که به همه زن میگن یا حضرت قوس. میخواستم بفهمم این قوس چیه؟ خیلی ممنون.
حضرت چی؟ آقا فرج الله، حضرت چی؟
بله بله. بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. القوس.
قوس.
بله. خیلی ممنونم. خب من توضیحی بدم دوستان عزیز، چون تذکر رو به من دادن توی گوشی، منم خدمت شما عرض میکنم. این که سوالات رو دقت بفرمایید که سوالات اعتقادی باشه، اگر مربوط به ادیان هست لطف کنید توی سوال برنامه از برنامه خودش بپرسید سوال رو، و اجازه بدید که ما اینجا آرامش چجوری باید بگیم، مثلا سوالی بیشتر، روانی بیشتر، نمیدونم، از این جهت که آقای محمدی پاسخگو باشن، بله قطعا، ولی از این جهت که شما بزرگواران رعایت بفرمایید و سوالات رو دستبندی شده بپرسید، یعنی سوالات احکام رو تو برنامه زمزم احکام، سوالات قرآنی رو تو برنامه پرسش و پاسخ قرآنی، سوالات این رو خودتون دقت بفرمایید که ما شرمنده نشیم، برای من تذکر ندم، شما هم اذیت نشید. خیلی ممنونم. خب آقای زادفر از آلمان، سلام علیکم. آقای زادفر،
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. شما و ایران محمدی تبریک گرم میکنم سر رسول الله را. گچ گذشته ازش یک شب دو شب در این حال نه جا
ببنده چیزشون رو.
آقای زادفر،
این که من جانم جانم
لطف فرمایید گیرنده تون رو
کامل، سلام علیکم،
کامل صدای گیرنده تون رو، بله من در خدمتون هستم. ما مبعث رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم، بفرمایید سوالتون رو.
اولا از وقار رو این معلف دا من شما جنبای متوسل ظاهرم فکر میکنم به آقا محمدی. من عرض این داشتم که خدمت شما یه سوال داشتم راجع به این سوال داشتم یعنی دوم، اول یه پیشنهاد یا یه تقاضایی داشتم راجع به حضرت مولا صاحب عصر زمان. امروزم که روز جمعه است، متعلق با آقای امام زمانه. من که یا تقاضام یا پیشنهاد چراییشو نمیتونم به این صورت بگم چرا، و تقاضا دارم که یک مقدار به نظر میاد که کمکاری میشه راجع به شناخت مولا صاحب عصر زمان، چه خود ایران چه در این طرف که ما هستیم. خیلی قریبن ایشون، خیلی مثلا شما نگاه کنید، ما مثال برای یوسف پیامبر، حالا خدا رحمت کنه سلحشون این ساختم، خیلی تأثیر بذار ما راجع به حضرت اطلاع چی به صورتی که مصور باشه تأثیر بذار باشه. شما خیلی از این نظر زخم میخورد و همتر جمعه حتی شما را میکنیم به روایات و فلان، اون تأثیری که میخواییم داشته باشه نداره. من تقاضا میکنم که اگر شبکه معظم ولایت بتونه کاری انجام بده در این قضیه، بسیار بسیار به نظر من همین و این که نیاز روزه.
بله.
مطلب دوم یه سوال داشتم، اگه بدین من یک سوالی بکنم. شما گفتین که سوالی که مربوط به ادیانه نپرسین، ولی خب ما دست ما کوتاه خبر نه، حالا ما تونستیم بحث بشیم. اون سوال اینه که چون ما با مسیحا خور هستیم، سوالاتی دارن، سوالاتی ما جواب بدیم. یکی چیزایی که ما بحثمون بوده غسله. ببینید ما به عنوان یه مسلمان شنیدیم از بچه کسی که غسل جنابت به گردنشه زمین اگه باشه بشه زمین حتی بهش نفرین میکنه. سوال اینه که چطوری که مسیحیت اصلا غسل به معنای ما غسل جنابت نده. اینو بتونم توضیح بدم و اصلا اگر نداره چرا نداره، اگر جوابی هست را در موضوع من بیانده استفاده کنم.
مسیحیت چرا غسل جنابت نداره؟
آقای محمدی هم خسته میشه یه وقتا کلاشون مبهمه، ولی وقتی باز صحبت میکنن ما میگیریم بطلب. ممنون از شما.
خیلی متشکرم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. بله سوال دیگه خودتون باید توضیح بدید، من هم عرض می‌کنم. خب بریم جواب سراغ سوالات و جواب از آقای محمدی داشته باشیم. خب آقای رضا از شاهرود اولین سوالشون این بود که
آیا ما وقتی نماز میخونیم مستقیما با خداوند متعال صحبت میکنیم یا با واسطه؟
آرمان تشکر میکنم از این برادر عزیزمون و همه عزیزانی که عرض تسلیت داشتن نسبت به بنده که من در برنامه قبلا عرض کردم خونده دوستان در اون جلسه پیش برنامه هم فصل تر صحبت کردیم. تشکر میکنم. نه، در دعا وقتی ما دعا میکنیم مستقیم خودمون با خدا صحبت میکنیم، هیچ واسطه در کار نیست. بله، گاهی ممکنه انسان در دعا مثلا آبروی من ندارم با خدا صحبت کنم، یه آبرومندی رو واسطه قرار میده، میگه تو از خدا بخواه که حاجت من داده بشه. در نماز اینجوری نیست، اصلا در نماز نباید این باشه. در نماز خود انسان از خدا میخواد، هیچ واسطه هم در کار نیست و نه حتی فرشته هم دستن در کار نیستن، مستقیم مستقیم با خود خدا صحبت میره.
بسیار عالی. سوال دومش این که اگر ما یک کاری رو انجام میدادیم و حالا توبه کردیم و حالا بر حسب اتفاق انسان فراموش میکنه یا از دستش در میره، یه گناه رو یک بار دیگه انجام میده، توبهش رو میشکنه، امکان توبه دوم وجود داره و اینکه بتونه جبران کنه؟
نه، امکان توبه دوم که وجود داره، تا سوالشون این نبود. سوالشون این بود که آیا اگر دوباره اون گناه رو کرد عفو به ما سبق میشه، یعنی خداوند اون گناه قبلی که بخشیده بخشش تعلیقی بوده. دیدی که بعضی از
میبخشمت به شرط اینکه دیگه این کارو
نکنی، که اگه کرد وقت کل جرمشو اونم میاد
ثابت میشه،
دو تاش با هم میشه. پاسخ اینه نه، تعلیقی نیست. اونی که توبه کردی و توبه هم کامل بود و بخشیده شد، اون پاک شد، اون دیگه دوباره بر نمیگرده. این که الان گناه جدید نیاز به توبه جدید داره و فقط خودشه، عطف ما سبق نمیشه. اون بخشش هم بخش تعلیقی نبوده که معلق به این باشه که شما دوباره گناه نکنی.
بسیار عالی. عالم برزخ کجاست جای محمدی الان؟ کسایی که میبینند عالم برزخشون همینجاست؟
ما الان تو رحم برزخیم، برزخ ما رو احاطه کرده. اگر ادراکات برزخی ما کار میکرد الان حقایق برزخ رو میدیدیم. الان شما هر جایی که نشستید اونجا هزاران صوت و هزاران ده هزار صوت و هزاران تصویر اونجا وجود داره، ولی شما فقط همین یک تصویر میبینید و همین یک صوت رو. گاهی هم هیچ کدوم از اینها انسان نمیبینه. اگر گیرنده قوی داشته باشه و این گیرنده روشن باشه، میتونه همه تلویزیون های دنیا، همه شبکه های ماهواره ای، همه تلفن های تصویری، همه اینها رو میتونه یکجا ببینه، همه رادیوها، بیسیم ها، اینها هست، منتها گیرنده میخواد، گیرنده هم باید روشن باشه. ما الان گیرنده های برزخی رو داریم، منتها روشن نیست. اونایی که روشن میکنن میبینن، اونایی که میتونن ادراکات برزخشون رو به کار بندازن برزخ رو میبینن، اهل برزخ میبینن، باشون صحبت میکنن، حالاشو میبینن، تو بهشتن میبینن، تو جهنم میبینن. ما الان داخل برزخیم، تو رحم برزخیم. نسبت ما به برزخ مثل نسبت جنین هست نسبت به دنیا، داخل دنیاست، چون خودش و مادر و همه چی هم داخل دنیا هستن. ما هم کلا داخل برزخیم و اگر ادراکات برزخی کار میکرد میتونستیم خارج از عالم دنیا اون عالم رو هم مشاهده بکنیم و صداها رو بشنویم و به هر حال همه حقایق برزخ رو قادریم که در عالم رؤیا تا حدی این اتفاق برای انسان میفته. در رویاش ما با همون بود برزخیتون کار میکنید و فعال میشید، میبینید، میشنوید، صحبت میکنید. این منتها موقت، مثال اصغر و مثال متصله، ولی برزخ مثال اشبر است و مثال منفصله و بزرگه.
بسیار عالی. یعنی ما وقت میمیریم متولد میشیم در برزخ.
بله، کاملا درسته. بله.
ادیان دیگه قائل به برزخ هستن؟ یا بگیم شریعت های دیگه؟
نه، شون از قائل بودنشون نپرسید، سوال کردن در برزخ هستند یا نیستن. پاسخ اینه همه در برزخ هستند. وقتی انسان میمیره وارد برزخ میشه.
برای ادیان دیگر برزخ هست؟
همین، منظورش اینه که آیا اونا هم وارد برزخ میشن؟ پاسخ اینه بله. هر کس که از دنیا میره کجا میره؟ میگم از دنیا رفت. خب بله، از دنیا رفت، کجا رفت؟ رفت تو عالم برزخ. بله، فرق نمیکنه.
حالت خوابگونه دارن یا جهنم؟
اگر مستضعف باشن حالت خوابگونه دارن، مستضعفینشون.
و یا نه، بقیهشون در جهنم
یا تو جهنم هم، یا اگر مومن باشن تو بهشتن. الان دیگه مومن نداره، در گذشته. چرا نگه در گذشته؟
بسیار خیلی ممنونم. آقای فرج‌الله از میاندعاب سوالشون این بود که
اگه درست فهمیده باشم الان، چرا در مورد اثبات ولایت از کتب اهل سنت استفاده میکنن و چرا به حرف رسول خدا گوش نمیکنن آنچه که در خدا در قرآن فهمید؟
نه این مطلب درست نیست. اونا چون که از صحیح بخاری میگن، میگن قال رسول الله، یعنی بخاری نقل میکنه مثلا از ابو هریره، ابو هریره میگه من از پیامبر شنیدم که چنین فرمود، نه اینکه خود بخاری حرف بخاری رو نقل کنن. بخاری فقط چیه؟
ناقله.
مثلا کلینی ما، وقتی ما میگیم کلینی چنین گفت، حرف خودش که نیست، حرف امام صادق رو نقل کرده. پس حرف مال امام صادقه. از امام صادق تا کلینی مثلا 5 واسطه 6 واسطه خورده تا به کلینی. ما حرف از کلینی میگیریم ولی حرف مال کلینی نیست، حرف مال امام صادق علیه السلام. اونم هم همینطوره، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، اونها حرف ترمذی نیست، حرف مسلم نیست، که اینا حدود 2 قرن پیش از 2 قرن بعد از پیغمبر بودن، بلکه اونها نقل میکنن تا میرسه به پیغمبر یا به صحابه پیغمبر یا به تابعین، به هر حال بر حسب اون تقسیم بندی که خودشون دارن. از این حیث اشکال شما وارد نیست، اما از این حیث وارده که خب چرا به حرف از کنم اهل بیت پیامبر گوش نمیکنن؟ چرا باید در صحاح، در صحاح سته از ابو هریره مثلا فرض کنیم بیش از 3600 تا روایت باشه، از فاطمه زهرا دختر پیامبر کمتر از 50 تا حدیث؟ ایشون با پیغمبر بیشتر بود، حرف پیغمبر بیشتر شنید یا ابو هریره؟ امیرالمومنین علیه السلام بیشتر با پیغمبر بود و تمام 30 سال حضرت تا زمان رحلت پیامبر شب و روز با پیامبر بود، از دوران کودکی. اون وقت احادیث از مولا نقل شده تو صحاح کمتر از 500 تاست. دارم که کردم از ابو هریره چیه؟ بالای 3600 تا. در حالی که چون 1 سال نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده ابو هریره، قبلش یهودی بوده و برخی از آقایون خودشون هم میگن که ایشون اهل تدلیس هم بوده. حالا ما تدلیس رو کنار میذاریم، چطور ایشون فقط 1 سال و نیم پیامبر رو درک کرده، انقدر از پیامبر سخن شنیده؟ اون شخصی که شما اون رو هم معصوم هم میدونید، جز اصحاب کسا هم میدونید، جز آیه تطهیر هم امیرالمومنین بوده دیگه، ولی انقدر کم ازش حدیث نقل شده. این اشکال وارده. این صحاح صحیحین، صحیح بخاری و مسلم در زمان، در دوره امام هادی و امام عسکری تدوین شده. با اینکه امام عسکری و امام هادی از نظر اهل سنت محترمند و شخصیت بزرگ و قبولشون دارن، علما اهل سنت هم قبول دارن، ولی شما یک حدیث از این دو امام بزرگوار نمیبینید، ولی از خوارج حدیث نقل شده که هیچ کس قبولشون نداره، نه شیعه قبولشون داره نه. از این اشکال ها وارد، اما اشکالی که شما گرفتید وارد نیست که بگیم که چرا اینها بجن میخوان حرف پیغمبر رو بگن، حرف بخاری میگن. نه، بخاری حرف پیغمبر رو گفته، نه حرف خودشو. مطلب بعد این که عرض کنم، اگه سوال شما اینه که خب این همه پیامبر فرمودن، چرا اونها رو کنار گذاشتن؟ اینم باز حرف درستی است. چرا حدیث منزلت رو کنار گذاشتن؟ چرا حدیث قدیر رو؟ چرا حدیث سفینه نوح رو؟ چرا حدیث تیر مشوی رو و ده ها حدیث این گونه رو چرا بهش توجه نمیشه؟ اینم از این حیث هم که کم بهش بها، یا حدیث ثقلین و حدیث این گونه، اینم درسته کمتر بهش بها داده شده.
بسیار.
یعنی از نظر اهل سنت، از مولا نظر ما.
چرا ایراد به یا علی و یا زهرا میگیرن ولی حضرت القوس گفتن؟
بله، القوس یعنی، یا القیاس یعنی خدا بدادن برس. اگه قوس میگن این خدا، خدا بدادن برس. اما این که میگن یا علی شرکه، این بی خود میگن. خب اونا که میخوان صدا بزنن بهش نمیگن یا فلان، اصلا عربیه دیگه، نداست دیگه. چون خیلی عربی بخوایی نفس صدا بزنی چی میگه؟
یا میاریم،
یا حسن بیا، یا حسین برو، اینجوری میگه دیگه. کی گفته که اینو یه شرکه؟ بله، اگه ما حسن و حسین سلام الله علیه ما رو در کنار خدا قرار بدیم، به جای خدا قرار بدیم، این شرکه. ولی بله.
خب و سوال آقای یادداشت نکردم اسم شریفش رو، خاطرم رفت،
زادفر،
از زادفر، بله، از آلمان، راجع به بحث غسل اوکی رو داشتن که چرا اون غسل؟
البته مسیحی ها هم غسل تعمید دارن، منطقه غسل جنابت ندارن، که اصلا غسل نداشته باشن نه، هم غسل هایی دارن، از اون همین غسل تعمید که کردن دارن. اما خب دیگه شریعت دو تاست دیگه. البته شریعت مسیح قطعا تحریف شده، چون که حرمت شراب در روایت ما هست که در همه آیین های الهی حرام بوده، بلند در مسیحیت حرام نمیدونن، این قطعا تحریف شده. در خیلی از موارد اون شریعت که حضرت مسیح آوردن قطعا تحریف شده، ولی از جمله همین غسل، چون غسل جنابت در آیین‌های دیگه هم بوده، چون که در یهود هم ظاهرا شبیه این مطلب رو دارن یهودیان. این اشکال شما وارده که آیین تحریف شده، اگه تحریف نشده بود حتما باید غسل جنابت می داشتن. ولی این که حالا زمین به فریاد میاد، اون فریاد زمین منظور این نیست که حالا مثلا همین زمین دادش برن، میخواد بگه که چرا تو وظیفه انجام ندادی، چون زمین هم یکی از گواهان اعمال ما هست، چون زمین هم یکی از اون شاهده هایی هست که در قیامت میاد شهادت میده. از این که یک جنوب، البته اونم اگر به یه وقت ممکنه که یه ساعت جنوب شده بعد میره قسم میکنه، نه زمین فریاد نمیاد، اما اگه از وقتش بگذره میگه چرا این گناه رو داره انجام میده که من خوام شهادت بدم که این فلان گناه رو انجام داد. بیم معناست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب اگر تلفن دارید دوستان که تلفن ها رو بگیریم، اگر منتظر. بعد خب تا دوستان تلفن بعدی رو وصل کنن، آقای محمدی من یه سوال بپرسم با عزتون. سوال کردن که آیا در بهشت در بهشت برزخی میتوانیم هر آنچه که میخواییم به دست بیاوریم؟
متناسب با خود بهشت برزخی بله، این از جنس برزخی آره، اما از جنس اون بهشت خود نه. چنان که در دنیا انسان چی که از جنس دنیاست میتونه بخواد و به دست هم میاره، اما از جنس اون چی که از جنس برزخی نه، تو دنیا پیدا نمیشه. در بهشت برزخی هم اون چی که از جنس برزخ باشه بله، انسان بخواد در اختیارش هست، اما از جنس اون که در بهشت اخروی و در اون بهشت خود باشه نه، اون تا تو اون بهشت انسان نره اون چیزها نیست. ولی دعای اهل برزخ اینه که خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت بریم به اون بهشت اصلی که بهشت خود باشه.
در بهشت برزخی درخواسته پس، انشاء نیست.
انشاء هم هست، منتها از جنس برزخ.
آها، یعنی
چون عالم جنسش اینه. آها. جنس عالم جنس برزخ،
یعنی با ظرفیت هایی که در عالم برزخ هست رعایت کنن و
مطابق با همین عالم،
ولی انشاء هست.
بله بله، اونجا هم مثل هیچ جا مثل دنیا نیست که بخوان دور هم جمع بشن و مقدمات رو نمیدونم دست به دست هم بدن، میخوان کار رو انجام بدن.
خیلی ممنونم آقای محمدی. خب یه تلفن از کرج داریم و یک تلفن از تهران. آقای زارع سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید آقای زارع.
خسته نباشید.
متشکرم.
خسته نباشید میگم به هر دو بزرگوار عزیز.
سلامت.
انشالله که موفق باشین و تمامی پرسنل شبکه ولایت.
سپاسگزارم از شما.
عرض کنم خدمتتون من یه سوالی داشتم. آقای حاج آقا محمدی گفتن که یک فردی که میمیره این جسم باطل میشه و کنار میمیره. وقتی اینطور هستش که چیز میشه و اون جسم باطل میشه و روحش مهمه که بازخواست میشه و همه چی میشه، پس اینو میخواستم بپرسم که پس چطوری کفنش باید بکنن، تلقینش بدن، سر خاک باید برن، رو به قبله باید دفشه، تلقین بایستی بشه، این به برای چی این کارا باید انجام بشه، اون جسمی که باطل شده چرا باید این کارا انجام بشه. و سوال دومم با اجازت اینه که این کشورهای کفری که الان هستن، حالا من اسم نمیذارم که توهین نشه بهشون، فردی که مثلا به فرض تو این کشور به دنیا میاد و رشد میکنه و بزرگ میشه، این کسی نبوده که بهش نماز رو بگه چیه و امام اول به فرض کیه، پیغمبرتون کیه، اینا کی هست، اصلا کلا از دین براش گفته نمیشه. این پس چجوری وقتی که میمیره و به عالم برزخ میره تکلیفش چجوری میشه؟ آیا اونجا بازخواست میشه مثل مسلمون ها ازش سوال میشه و بهشت و جهنم میره؟ اینو
میخواستم مزاحمتتون شدم بپرسم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر جناب آقای زاره از تهران. خب یه تلفنم از کرج داریم. سرکار خانم مهتری سلام علیکم. خانم مهتری؟
بله بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم مهتری.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم.
من یه سوال داشتم.
بله.
آقا محمدی گفت چند تو جلسه قبل هم امروز هم احتماله، گفتن که اون دنیا برزخ خیلی بهتر از هزاران بهتر از این دنیاست. من سوالم اینه حاج آقا، چطور مثلا اینجا ما محبت پدر مادر به بچه محبت میکنه، مادر به بچه خواهر اینجا محبت داریم، اونجا نه، اونجا مثلا میگن لا ینفعن مال ولا بنون یا ولا تزر وازرت وزر اخرى. خب اونجا هیچ که مثلا چیز نداره، اون چجور یعنی چطور اونجا خوبه که این محبت مادر به فرزند نداره یا فرزند به مادر؟ کلن اینجا متوجه شدیم سوال من؟
بله بله متشکرم.
یکی هم سوال بچه هامه روش بله. نمیشه بگم
بفهم.
میگم خداوند اینجا رو همه چی شراب نهی کرده، کارهای ناپسند نهی کرده، همه چی نهی کرده، ولی اونجا وعده شراب داده، بهوری بهش داده، این همه وعده، هر چی اینجا نهی کرده اونجا میگه اینجوری هستش. میگه این چجوریه یعنی؟ اگه بده اینجا بده، خب اونجا هم این چیزا بد نیست؟ این سوال بچه هم روشون نمیشه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه از این برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. سرکار خانم مهدری از تهران سپاسگزارم از شما. خب اگر جسم مهم نیست پس چرا تجهیزش میکنن؟
این که مهم یا مهم نیست که موضوع بحث ما نیست. این که گفتیم این بدن نقشی نداره، مثل لباسی که اصلا لباس در آورده دیگه، با این لباس کاری نداره. معنیش این نیست که بخواد به این لباس بی احترامی بشه. اگر اون بدن بی احترامی بشه، اون بدن منسوب به این شخص دیگه، به این شخص بی احترامی شده. احترام اقتضا میکنه که این رو از خونم به اون شکلی که محترمانه ببرن دفنش کنن، بیرون نمونه، بو بگیره، نمیدونم مردم متعذیب بشن از اون. یک مطلب. بنابراین به اعتبار این که منسوب به این مؤمن هست، حتما باید مورد احترام باشه و به شکل محترمانه دفنش کنن با همون احکامی که در اسلام. مطلب دوم این که بحث تعبده. مثل این که مثلا فرض کن که ما در نماز میت حتما باید 5 تکبیر بگیم، تعبده دیگه. چرا 10 تا نگیم مثلا؟ چرا 3 تا نگیم؟ مثل این نماز صبح باید حتما 2 رکعت بخونیم، چرا 4 رکعت نخونیم مثلا؟ تعبده. گفتن این کارها رو نسبت به مرده انجام بدید. اون نکته اول مهمتر بود. نکته اول که عرض کردم که مؤمنه و به هر حال این مال این بنده دیگه، الان که دفنش کردن خودش هم به این بدن توجه داره. نگفتم که نظرش کلن دیگه قطع میشه از این، بهش توجه داره. همون توجه اگر روح بزرگ باشیم بدن رو سالم نگه میداره. هزار سال بعد هم این بدن میبینه پوسیده. چرا؟ چون اون روح به این بدن توجه داشته و عنایت داشته. اون عنایتش باعث میشه که اگر شهید بزرگواری باشه، اگر عالم از خونم ربانی باشه، بعد هزار سال میبینید بدن سالم سالم، حتی کفنی سالم بوده، اطرافش حیات انسان، حیات اطرافش میبینه. این مال پس بهش عنایت داره، توجه داره. اینجوری نیست که بلمره ولش میکنه دیگه، حتی هزاران سال بعدم چیه؟
توجه
داره.
بسیار. سال بعدیشون این بود که بچه‌هایی که در غیر جامعه اسلامی متولد میشن چه فرجامی خواهند داشت؟
اونها مستضعفن، اونها گناهی نشدن که بخوان جهنم برن. برزخشون شبیه خواب سفری میشه و در برزخ در قیامت اینا رشد کردن، بزرگ شدن، مکلف شدن. اونجا صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنن که از هر جهت مثل دنیاست. عقل دارن، اختیار دارن، شعور دارن و امتحانی برگزار میشه. بهشون میگن که پروردگار شما چنین دستور داده، اگر اطاعت کردند و خدا رو باور کردن خب اهل نجاتن، اگر نه که معلومه که در دنیا هم اگه بزرگ هم میشدند و عرض کنم که دین رو هم بهشون ارائه میکردن قبول نمیکردن. تو اون امتحان مشخص میشه تکلیفشون که اهل بهشت باشن، اهل جهنم باشن یا نه.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای محمدی. سرکار خانم مهتری سال اولشون بود که اون دنیا، البته گفتم اون دنیا خب غلطه، اونجا دیگه دنیا نیست، عالم آخرت. چرا باید عالم آخرت بهتر از این دنیا باشه در حالی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه تا آخر؟
این دنیا اعتباریات حاکمه، مثلا زوجیت و ابوت و بنوت و مالکیت و پست و همه اینا اعتباریه دیگه. اینجا چون اعتباریات حاکمه، ولی اعتباریات ما اهمیت قائلیم. اونجا حقیقت حاکمه، والوزن یومئذ الحق، حقیقت اونجا میزانه. حقیقت چیه؟ ایمانه. حالا اگر اونجا پدر و فرزند، مادر و فرزند هر دو مؤمن باشن، محبتشون هزاران بار از دنیا بیشتره. اگر اون فرزند مثل پدر و مادر چی باشه؟
مؤمن باشه.
ولذا پدری که در درجات بالای بهشته میگه پس فرزندانم کجا هستن؟ ذریه من کجا هستن؟ بهشون میگه اونا در درجه شما نیستن، تو بهشت هستن. فرمود من میگه من برای خودم و اونها عبادت می‌کردم. خدا فرمود که راست میگه، ملحق کنید. این آیه رو شما ببینید در قرآن هست، و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. ما ذریهشون رو بهش ملحق میکنیم، از عمل اونها کم نمیکنیم، اینا رو میبریم بالا. بنابراین اینجوری نیست که اونها اونجا با هم انس نداشته باشن. یکی از لذت‌های بهشت همینه که از خودم که مادر و فرزند و اونم نوه و همینطور هر چی میره پایین یا هر چی میره بالا، اینا دور هم جمع بشن، انس بگیرن و علی سرر متقابلین
بشینن و کیف کنن.
بله اینها هست، منتها چون حق اونجا حاکمه، ایمان حق معیاره. اما ابوت منهای ایمان حق نیست، در دنیا هم نبوده، ما در دنیا متوجه نیستیم. وقتی حضرت نو گفت که خدا این فرزند من اهل من، خدا چی بهش گفت؟ با تو پتشر انه لیس من اهلش، انه اولا غیر صالح، چیزی نپرس که جز جاهلین بشی. به پیامبر خدا، به پیامبر میفرماید از این سوالا نکن که در دنیا هم اهل نیستن. کسی که ایمان نداشته باشه اهل پدر و مادر مؤمن نیست. در قیامت هم کیا اصلا فرار میکنن؟ یا من یفرون، اونایی که اهل نیستن. پس پدر اینا رابطه ابوت و بنوت واقعی ندارن، اعتباری دارن، اعتبارم تو دنیا خراب میشه. یا اومدن لا انصاب بین هم ولا احتسالون، این نسب های این گونه همونجا چی فرو ریخته، بجاش اون اون ارز کنم که ارتباطات حقیقی مثل ایمان، مثل علم، مثل تقوا، این چیزا اونجا حاکمه، کاملا حاکمه. حالا اگر فرزند و پدر و مادر مؤمن بودن، محبتشون، انسشون، الفتشون، عاطفشون هزاران بار از دنیا بیشتره، وجود داره، نه اینکه وجود نداشته باشه.
و این یوم یفر المرء برای خود قیامت، نه تازه بهشت،
مال قیامت، اونم برای بدهاست، برای کفاره، نه برای مؤمنین که بخوان اصلا.
اینم برای مؤمنین نیست. با. بسیار خوب. و سوال فرزندانشون این که تو این دنیا خداوند متعال لذتایی که حالا ما فکر میکنیم لذت هست رو ممنوع کرده، اینو نخور، اونجا نرو، اونو نبین، اینو نگو، ولی وقتی توی بهشت مطالعه میکنیم آیات قرآن رو، همش هست شراب و و و و و
هیچ کدوم از اونهایی که در دنیا حرام شده اونجا نیست. شراب من نوشیدنیه، حتی خمر هم خمری نیست که بخواد باعث مستی بشه.
شرابم طهوراست،
شراب طهوره. خمر هم اگه بخواد باشه، این خمر دنیا نیست، این حرامه. اونجا هم اگه این بود حرام بود، اهل بهشت عقلشون از دست بدن؟ در اوج عقلانیتن اهل بهشت میخوان گناه کنن؟ گناهی که در دنیا گناه، اونجا هم گناه هست. این که همسر بهشتی دارن، مگه در دنیا همسر ندارن؟ آنچه که اینجا قدغنه، اونجا هم هرگز نیست، نه برای بهشتی نه برای جهنمی ها. برای جهنمی ها به زور نیست، برای بهشتی ها هم چون نیازی به گناه ندارن هرگز گناه نمی کنن. هیچ کدام از اینه که شما در دنیا گناه واقعی می بینید در بهشت نیست. چرا؟ چون نیازی ندارن. وقتی که از راه حلال بهترینش هست، چرا بخوان؟ وقتی لذیذترین غذای پاک و طیب و طاهر هست، برن مثلا فرض کنید زباله بخورن، قذورات بخورن؟ هرگز نمی خورن. بنابراین اهل بهشت چون عاقلن، چون در اختیارشون هر چه بخوان از طریق حلال هست، هرگز حرام رو نخواهند خواست. اهل جهنم نمیذارنشون بخوان حرام بخوان و بهشون نمیدن.
بسیار.
پس این گفتن که همه اون چی که اینجا حرام بود اونجا حلال، اینجوری نیست. هیچ کدام که اینجا حرامه اونجا حلال
نیست. و چیزهای دیگه است.
بله.
موضوع چیز دیگه است.
کاملا بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جای محمدی. ما 4 دقیقه وقت داریم و یک سوال و یک خواهش هم من دارم که حالا عرض خواهم کرد، جواب این سوال اجازه بده. سوال این هست که پرسیدن چرا اسلام آتش زدن جنازه رو حرام میدونه، جنازه رو بسوزه؟
چون بی احترامی میشه، عرض کرده میشه. بدن مؤمن احترام داره، به احترامش باید آدابی که، اما سوزوندنش خب بی احترامی میشه. آیا شما سوزوندن یک بدن رو وقت محو کردنش در حالی که به هر حال تو اون قبر هست به زیارتش میرن و اعتماد دارن باش و با عزت و احترام هم در تشییع جنازهش در قصد با سه بار غسل میدن، کاملا پاک پاکش میکنن، کفنش پارچه سفید تمیز و الی آخر، اما سوزوندن خب بی احترامی است.
بسیار خیلی ممنون جناب محمدی. مورد 3 دقیقه فرصت داریم. یکی از اوقاتی که دعا مستجاب میشه هنگام باریدن باران هست، یکی دیگر موقع جلسات علمی و درس و بحث و مباحثات علمی هست که مورد رضای خداوند متعال هست. جای شما خالی. قم الان صدای قشنگ باران همه جا رو فرا گرفته و شاید حالا نمیدونم شما هم تو استودیوی ما شاید شنیده باشید، شاید اومده باشه صداش و هنگام استجابت دعا هست. جلسه ما هم و برنامه ما هم که برای حقیر که جلسه درسی است که در خدمت استاد هستیم قطعا برای شما هم قابل استفاده هست و مطالب علمی و مباحثه علمی هست. تقاضا میناجای محمدی تو این فرصتی که داریم حدود 1-2 دقیقه، خیلی از بینندگان عزیز ما التماس دعا دارن و خیلی هم گرفتار هستن. سال 1399 داره به اتمام میرسه و وارد سال 1400 خواهیم شد. کرونا داریم، مسائل اقتصادی داریم، مسائل فرهنگی داریم و انواع و اقسام گرفتاری هایی که نیاز به دعا داریم و دوست داریم که شما تو این موقع استجابت دعا دعا کنید و همه ما آمین بگیم.
خواهش می‌کنم. رب صلی الله علی محمد و آل محمد. خدای به حق پیامبر و اهل بیتش هر بلا و هر مصیبت، هر گرفتاری که برای کل بندگانت وجود داره، به حق پیامبر اهل بیتش و حق خود همه این گرفتاری ها رو هر چه سریعتر برطرف بفرما. به حق پیامبر اهل بیتش آنچه که به همه بندگان خوبت نهت فرمودی، به پیامبر اهل بیتش نهت فرمودی، به همه دوستان عزیز بیننده ما، به همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرما. مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی، روانی، این بلای کرونا و همه بلاها رو هرچه سریعتر دفع و رفع بفرما. به ماها توفیق عبادت، بندگی، ترک گناه، خدمت به دینت عنایت بفرما. فرزندان ما نسلن بعد نسلن بهترین مسلمان ها قرار بده. شر و مکر دشمنان اسلام هم به خودشون برگردان و علمای ما، بزرگان ما، کسانی که برای دین زحمت میکشن، پدر و مادران ما، از الطاف بیکران خودت برخوردار بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله محمد.
سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی. از شما بزرگواران هم سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.